فأولي عند الله فاستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سعادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين فلعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين على كراز خدایی دل مریض مرا ای مسیح آل محمد مولا تو مرهمی تو طبیبی تو نسخه‌ای تو دوایی امشب اومدم بگم همه چی خودتی همه یه کار دست خودته بیا من دستم خالی آقا جان بیا آقا جان قربونت برم اگه تو بیای دیگه من فقیر نیستم کسی که تو بیای بالا سرش ثروت داره مگه غیر اینه کسی که تو بیای بالا سرش غنی ترین فرد عالمه نظر من خیلی چشم را بمونم حالا که تو دنیا ندیدمت بزادم جون دادن یه بار ببینم
مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعا
خب قبول باشه دوستان عزیز شنوندگان گرامی دقایقی همراه بودید با قرائت دعای توسل با صدای سید مهدی میرداما در روز پنجشنبه 18 تیر ماه همچنان با شما هستیم و دلها در مشهد و رضاست خیلی ها گفتم در سراسر ایران الان دارن زندگی میکنن اما چشمشون به تلویزیون هست و کبوتر دلشون رو پرواز دادند رفته به شارع و خیابان امام رضا علیه السلام همراه و هم قدم با مردمی که سیاه پوشیدند و بیرقهای سرخ یا لسارات الحسین رو بلند کردن به نشانه انتقام به نشانه خونخواهی امام شهیدمون و استقبال می کنند از پیکر پاک سید الشهدای مقاومت و آرام آرام این پیکر راهی میشه تا چون نگینی در جوار خورشید بلند آستان سرزمین خراسان آرام بگیره
هنوز آن خندایش مانده یادم صدای دلربایش مانده یادم هنوز آن روزای فاطمیه و آن عشق عزای فاطمیه هنوز آن جمعه نصر و نمازش زیارت آل یاسین و نیازش، هنوز آن بغض نشگفته دم عید، پیام سال نگفته دم عید. دیگه چی آدمه؟ هنوز آن گریه های در محرم، هنوز آن چشم های مثل زمزم، هنوز آن بین میدان بودن او، هنوز آن مرد قرآن بودن او. کدام این خاطر گردد فراموش؟ نمی گردد چراغ گریه خاموش؟ نمی گردد چراغ گریه خاموش؟ یاد صحبت های رهبری عزیز افتادم که می فرمود به دشمنام باید از شهید سلیمانی بیشتر از سردار سلیمانی ترسید. شهید سلیمانی خیلی خطرناکتره برا شما، خونش پاگیرتونه. حرف منم امروز اینه. آی اونایی که چش شب کردید سمت این مملکت، خیالتون راحت باشه، شهید خامنه ای خیلی خطرناکتر از رهبرم. این آقا هر قطره خونش به وجود آورنده یه نهضته، به وجود آورنده یه ملته. ملت ما فراموش نمی کنن. میخوام یه جمله روزه بخونم، هر کی گرفت ناله کنم. وقتی که عالمی برود از میان ما، آماده این، در اوج احترام به تابوت می رود، بر شانه‌های داغ نشسته که رویان، می ریزد اشک غم سوی لاهوت می رود. دیدید دیگه وقتی یه عالمی از دنیا میره مردم چیکار میکنن؟ عمامش روی سر تابودم چو تاج، بنشسته است تا برود سمت خانش با اوم، کتاب ها و اثرهای عمرم همراه میشود چو کفن روی شانش. بگم هنگام قوس دادنش از روی احترام، پیراهن و قبا و ردا در می آورن، حتی سرینب که به آرامی استنش، پیراهن و قبا و ردا در می آورن. چی میخوای بگیم؟ تابوت او به موج سلام و تحیت از بالای شانه سوی افلاک میرود، هر کی گرفت ناله بزنه. کی پیکرش بدون کفن با هزار زخ، با سم اسفا به دل خاک آرود.
سلام و ارادت مجدد عرض میکنم خدمت همه شنونده های رادیو. اینجا قطعی از بهشت در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی هستم، کنار مردم عاشق و پرشوری که از سر تا سر ایران اومدن. بارها و بارها اینو تکرار کردم، چون واقعا باید گفت و تکرار کرد، چرا که خیلی از خانواده ها با کودکان خردسال خودشون اومدن، خیلی از دختر پسرها پدر مادرای پیرشون آوردن برای وداع آخر با آقای شهید ایران. دلم نمیاد با این آدما حرف نزنم، با این آدما هم کلام نشم، دلم نمیاد درد و دلاشون رو نشنوم و شما هم نشنوید. دلم نمیاد تو لحظات آخر، توی وداع آخری که میخوام با آقای شهید ایران حرف بزنن، این حرف ها رو شما هم نشنوید. اینا رو گفتم که بگم یک بانوی بزرگواری کنار من هست و میخوام با ایشون گفتگو بکنم. خانم به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر و خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، محبین امیرالمومنین، محبین علی ابن موسی رضا علیه السلام.
زنده باشید. به ما میگید از کجا تشریف آوردین؟
از شهر کبیر، از یزد قشنگ.
نمیدونم چقدر با هموطنای عزیزمون، با مردمی که اینجا حضور دارن گفتگو کردین، ولی ما داریم میبینیم از همه جا، از یزد، از اصفهان، از مازندران و لرستان و تبریز و خوزستان و شیراز و زنجان و از همه جای ایران، از سیستان، از همه جای ایران مردم حضور پیدا کردن و وظیفه خودشون دونستن. چی باعث شده که شما از یزد در وداع آخر حضور پیدا کنی برای مراسم تشییع و تدفین آقای شهید ایران؟
اون عشقی که به ولایت داشتم، عشقی که به رهبر عزیزم داشتم، رهبر ما خیلی مظلومانه به شهادت رسیدن زبان روزه، ما صد و خورده شبه که بیرون برفتیم برای پرچم چرخوندن و برنامه رو داشتیم که خدا را شکر شنیدیم تو مشهد برنامه هست، ما بلیت گرفتیم 15 ساعت و خورده، نزدیک 16 ساعت ما تو قطار بودیم و اومدیم مشهد برای تشییع تدفین رهبر عزیزمون. انشالله که قبول باشه. من با خیلی دوستای زیادی صحبت کردم، خانمه از تهران اومده بود، موکب زده بودن. دیشب خیلی دوستای جدیدی پیدا کردم، خانمه از تبریز اومده بود، خودم با دختر و نوه و داماد و بچه 3 ساله، بچه 10 سالمون. انشالله که شفاعتمون بکنن، انشالله قبول باشه. اتفاقا دامادم و اینا تهرانم رفته بودن برای تشییع.
نکته خیلی خوبی گفتی. خیلی از مردمی که اینجا حضور پیدا کردن، حالا من با بعضیشون که صحبت میکردم میگفتن که در تهران هم حضور پیدا کردن.
مادر خودم هم سن تقریبا 76 ساله رفتن قم برای تشییع، داداشم، زن برادر، بچه ها، همه یه سری قم هم رفتن خدا رو شکر.
چی باعث میشه که مردم ما اینجوری قد شناسی بکنن، اینجوری وظیفه خودشون بدونن؟
عشق و همدلیه، اصلا چیزیه که دلیه، نمیشه کارش بکنی. همه خدا رو شکر فهمیدن حق و باطل، و انشالله بعضی هم که نفهمیدن به زودی زود میفهمن. ببخشید که من یزدی صحبت نکردم، دوست دارم یزدی خودم صحبت بکنم. من رو زری امام رضا هستم، دعاگوی همه تون هستم. انشالله
با صدای بلند دعا کنی برای خیلی از مردم، برای کسی که صدای شما رو دارن میشنون.
عزیزای دلم، انشالله به زودی زود مشرف بشه زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام. منم که اومدم دعاگوی همه تو هستم، نایب و زیاره از طرف همه دوستان به ویژه شیعیان امیرالمومنین هستم. میدونید که زیارت امام رضا واقعا ثوابش بی نظیره. انشالله به زودی مشرف بشه زیارت با معرفت، برای منم دعا بکنید.
در حد چند جمله اگر بخوای با آقای شهید ایران حرف بزنید؟
فقط میتونم بگم شفاعتون بکنم به حق جدشون که منم سادات هستم، فقط شفاعتون بکنم و دست خودم و فرزندانم و نوادگان و اصلا نسل ما بگیرم. انشالله من کوچکتر از اونی هستم که پیام بگم واقعا بی نظیر بودن رهبرمون. اهمیت میدادم به حافظان قرآن، اهمیت میدادم به شعرا. خدا رو شکر توفیق حاصل شده، من یه 2 جزء قرآن رو حفظ کردم. خیلی سختی داشته، بالاخره میدونم دیر شروع کردم، ولی خدا رو شکر بالاخره گام در انشاءالله در راه مستقیم گذاشتم و این راه قرآن رفتن. یه خود دشواره ولی شیرین و قشنگه و میدونم که رهبر ما با این کارم خوشحال میکنم. خواهش میکنم یا علی، خدا حفظتون کنه.
ماه کاملم سنگین داغ تشنا گوشه دلم، ماه کاملم شیون و پاوا به مخک و منزلم، مفتا و گل پشت علم دارم و گل خب پشتم، ظلم بتر داغم ما روز رفتن کشتم، داغ بدی بی افتاب بارم سخته، ولی هر طوری بود طاقت یارم کسی که ای در دوام دار
تقا سخی نتند آروم ندارم سخته ولی نه طاقت یارم تا زنده ام والا زره بانم پر شهیدم شیوان و پا و بید سیم رهبر شهیدم شیوان و پا و بید سیم رهبر شهیدم سر سال که حسرت و دل بید ندیدی کربلا آخر وار زود رسیدی رسیدی کربلا آخر وار زود رسیدی رسیدی کربلا سی آدم پر مرد مالام عزاداری کنن خیستی ای مردم ولی سید علم داری کلم خیستی ای مردم ولی سید علم داری کلم داغ بدی بی افتا و بارم سخته ولی غرطوری آبود طاقت یارم دار کسی که ای درد وم داد تقاس خینت نده آروم ندارم سخته ولی نه طاقت یارم
سید علی سید علی
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل تو آن نو بهاری که سرشاری از گل ردای بهشتی به تنداری از گل تو آن نو بهاری که سرشاری از گل ردای بهشتی به تنداری
اولین مرکز درسی که من رفتم مدرسه نه مکتب شاید 4 سال یا 5 سالم بود که من و برادر بزرگتر از من رو که از من 3 سال و نیم سنن بزرگتر بودن با هم گذاشتن اون مکتب دخترانه یعنی مکتبی که معلمش زن توشون بیشتر دختر بودن چند تا پسرم بودن ماها پسرم من کوچکترین فرد اون مکتب بودم گذاشته بودن که قرآن یاد بگیریم طبعا
سید علی در 5 سالگی به همراه برادرش سید محمد پا به دبستان گذاشت. مدیر مدرسه متوجه صدای خوب سید علی شد و او را برای خواندن قرآن بر سر صف انتخاب کرد. حالا این سید علی بود که قرآن خوانه مدرسه شد. آغاز انس سید علی با قرآن از همین زمان بود. پدرش برای آشنایی بیشتر پسرانش با کتاب خدا و یادگیری تجوید از حاج رمضان بنکدار که جزو قاریان قرآن مشهد بود خواست فرزندان او را هم آموزش دهد. سید علی بعد از اتمام این دوره برای یادگیری بیشتر قرآن سراغ ملا عباس بزرگترین استاد قرآن مشهد رفت. ملا عباس استاد زبردستی بود و سید علی تمام قواعد تجوید را از او آموخت. برای ادامه دروس به حوزه اقلیه قم رفت. روزها به دروس طلبگی و مباحثه مشغول بود.
میبرم این روزها نام تو را بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر بیستی فرصت برای درد دل کردن کمم درد دل باشد برای دردهای عام‌تر میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد
از عاشقانی بهتر و خوشنام‌تر سهم ما شوق حضور و آبروی انتظار
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنام‌تر.
چشمان آقا سید جواد که از علمای نامی مشهد بود نابینا شد. به همین دلیل پسرش حوزه قم و درس مراجع بنامی همچون امام خمینی را رها کرد و دوباره به مشهد برگشت و مراقبت از پدر را به عهده گرفت. برایش کتاب می‌خواند و پا به پایش تا حرم می‌رفت. سید علی که حال و هوای مبارزه در قم را به مشهد آورده بود و در حوزه مشهد درس می‌خواند و درس می‌داد، حالا در 26 سالگی امام جماعت مسجد امام حسن علیه السلام شده بود.
من قبلا در یک مسجد دیگری به نام مسجد امام حسن نماز می‌خوندم و امام جماعت مسجدی بودم به نام مسجد امام حسن مجتبا که در نزدیک منزلمون بود و در یک خیابان نسبتاً خلوتی یا تا یه حدودی هم دور افتاده، خیلی هم دور افتاده نبود اما خیلی هم محل رفت آمد جمعیت نبود. اونجا نماز رو شروع کردم.
تو مشهد فضای مذهبی و جلساتی که جاذبه باشه برای دانشگاه یا مخصوصا دانشجوها و که بتونه جذب کنه نبود. تا مسجد امام حسن یواشاش که شنیدیم که اومدیم شرکت کردیم به بچه‌ها دیگه یواشاش میگن بریم مسجد تفسیر آقا.
مسجد امام حسن مجتبی اونجا هم یکی از پایگاه تبلیغی آقا بود.
با دو چرخه داشتیم می اومدیم برای نمازشون مغرب و عشا به نماز آقا شرکت می‌کردیم. اونجا آقا شروع کردن به اصطلاح بین دو تا نماز اون سورهای کوچیکی که میخوندن ترجمه میکردن. وای میسادن وسط نماز مغرب که تموم میشد وسط وای میسادن مثلا راجع حالا قل هو الله انا انزل سورهای کوچیک شون به حالا 5 دقیقه.
این مسجد مملو و جمعیت بود. عمدتاً هم جوونا بودن، دانشجوها بودن، طلبه ها بودن و تعدادی از بازاری ها بودن.
بعد دیدیم اینجوری نمیشه. من با بچه های محل اونجا صحبت کردیم، همون دوره قرآنی که داشتیم یه تریبون به اصطلاح یکی از این سازهای مشهد معروف بود به ما هدیه کرده بود، تریبون مثلا سخنرانی که الان تو مجامع هست. رفتیم به آقا دیگه آشنا شدیم در قیان با حضرت آقا، گفتیم خب اجازه میدین ما تریبونی بیاریم اینجا بسیار اینجا از دیگه منبر بیاد بیرون آکادمیک بشه و قول ما رو بیتم جنبه دانشگاهی بگیره. ایشون هم اجازه داد تریبون برداشتیم آوردیم دیگه پشت تریبون صحبت میکردیم.
بعد من که رفتم اونجا به مردم شب اول که نماز خوندیم پاشدم، دو سه شب که گذشته بود پاشدم رو کردم به مردم و گفتم که با این چند شبی که ما با هم دور هم جمع شدیم یک حقی شما برگردن من پیدا کردید، حقی من برگردن شما پیدا کردم. حق شما برگردن من اینه که من یه قدی براتون حرف بزنم یا یه حدیثی چیزی براتون بخونم که شما گوش کنید. حق منم برگردن شما این است که شما اون حرفای منو گوش کنید و یاد بگیرید. من حق خودم رو عمل میکنم، شما هم حاضرید حق خودتون ادا کنید. خیلی خوششون آمد و گفتن آره.
مرحوم حاج علی آقای شنقدری ایشون مأموریت داشتن که آیاتی که قرار بود در بین دو نماز توسط از آقا توضیح داده بشه در منزل روی برگاهای با یک اندازه خاص کف دستی در حد زیادی از صبح تا بعد از ظهر ایشون با خط خودشون می نوشتن. حضرت آقا سجده آخرشون طولانی می کردن و ما چون نوجوان بودیم و به قول معروف ریزه پیزه بودیم، سریع این برگه هایی که نوشته بودن اینا رو به سرعت ما در مقابل سجاده نمازگزارا قرار میدادیم و وقتی سر از سجده برمیداشتن میدیدن که جلوشون یک برگه که مزین به آیات قرآن هست و حتی سابقی هم به اصطلاح براشون مشکل بودن چطور شد این اتفاق افتاد، یعنی در یک چشم به هم زدن این اتفاق افتاد و متوجه نشدن که کی اینا رو توضیح کرد.
روال جلسه می جلسه تقریبا دانشجو پسند بود به این شکل که ایشون تفسیری که می گفتن هفته بعد که مثلا حالا شب جمعه بحث تفسیر می گفتن، هفته بعد هر کسی مثلا نوبتی می آمد 10 دقیقه اون تفسیر رو بیان می کرد.
آها، متناسب با قالب جمعیتی اونجا صحبت ها رو تنظیم می کردن و جالب بود، دانشگاهی برداشت خودش رو داشت و بازاری و افراد عموم جامعه هم برداشت خودشون و اینها یادداشت میکردن.
شبای جمعهشون مرامشون بود که سوره جمعه رو مثلا بخونن تو نمازشون با همون لحن و صوتی که الان هم میخونن، اون من صوتشون تو گوشم هست و ایشون شروع کردن سوره جمعه رو به تفسیر کردن که الان من یادداشته که الان اونجا دارم مال همون زمانی که استرابیشون تفسیر سوره جمعه رو میگفتن، الان من یه یادداشت اینجا دارم که اینا مال شب جمعه 26/5/52 مال 47 سال قبل دیگه این یاد داشته که الان اینجا خدمتتونه، که اینشون مثلا شروع کردن به سوره جمعه رو تفسیر کردن که من خب اونجا کاغذم جرئت نمیگیم که دفتر دستک ببریم نکنه ساواکی کسی بگیره دیگه، اینا یه کاغذ یادداشت تو جیبامون بود مثلا همون رو همونا مینوشتیم دیگه، من تون تون مینوشتم یادداشت میکردم که الان این جمعه 2/6 مثلا هر شب جمعه ایشون مفصل راجع به سوره جمعه که آیاتش هست و میخوندن.
فی الواقع حلقه اولیه مبارزات پیرامون مقام معظم رهبری همینجاها شکل گرفت.
جو اینجوری درست شد، یعنی جو دو طرفه که الان شما کم تو کشور دارین، هنوزم که الان اگر بحث بکنین که یعنی کسی که سخنران هست به هم اجازه بده که مثلا حرفاشو چیکار کنن، نقد کنن، حرفاش بیان بشه مجدد، یک طرف از الان و این سمبولیک شده بود برای ما، یعنی برای دانشجوی فضا شد که بتونن خودشون رو بیان کنن، هم مطالعه کنن این تفسیر در طول هفته، هم بیان به نقد بذارن حرفاشون رو.
احادیث و آیات بیشتر آیات کاربردی در مسیر مبارزه بود، یعنی غیر مستقیم با بیان اهل البیت و آیات قرآنی موضوع مبارزه به مخاطبین و عموم جامعه و نسل جوان منتقل میشد.
رحم خدا را، رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونی. آیه قرآن به حق شد میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند، خدا وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن به امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن. حالا
یه فضای اینجوری تو مشهد درست شده بود، یعنی این مسجد امام حسن و این پایگاه یه وقت شکل گرفت دیگه، یه وقت طوری بود که دیگه جمعیت جایی نشستن نبود، یعنی مسجد الان فضاش اگه تشریف ببرید فضای کوچیکیست. اون سال خیلی جمعیت بالایی بود، خوردیم به ماه رمضان، یعنی سال 53 احتمالاً ماه مبارک. بعد ایشون که شروع کردن جا نبود، پشت مسجد یک گاراژی بود، بعد ناچارن دیوار گاراژ خراب کردن، صف جماعت نماز جماعت رفتم تو گاراژ، اصلا راست نبود که نماز فطر خونده بشه.
در طول مدت خیلی کمی این مسجد کوچولو پر شد به طوری که جا تنگ شد و همون حاجی همسایه مسجد همت کرد و از عقب مسجد یه مقدار رو اضافه کرد و مسجد شد بزرگتر و به در مدت شاید 2-3 ماه آوازه این مسجد در مشهد به خصوص در میان جوانها پیچید.
آقا من یه ضبط خوب مناسب چیکار که میخوام نوار ضبط کنیم، یه ماه مبارک میخوام تفسیر قرآن میگیم ضبط کنیم.
ضبط مستقیم خود صحبت آقا به عهده من گذاشته شد، طبقه بالای مسجد یک اتاق کوچیکی بود که اونجا از خود بلنگو به حساب سیم بوق بلنگوی آمپلیفایر دو تا سیم کشیده بوده که مستقیم به ضبط وصل بشه که میکروفون نخواد بذاریم جلو حاج آقایی که بفهمن داره ضبط میشه. اونجا ضبط کردیم یک ماه کامل رو.
بعد تا آخر ماه رمضان